نهم خرداد ماه 95 در صفر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیه عین مرهونه بود، رسیدیم به قولی که قائل به بطلان بیه عین مرهونه هست. قائل این قول رو برای شما قبلا گفته بودیم و عرض کردیم که فقیه علت تحقیق آقای تستری شیخ اسدالله صاحب مقابس قائل به بطلان است و بر بطلان استدلال کرده است. استدلالی را که بر بطلان داشت شیخ اسدالله خدمت شما گفتی. ثم شیخ اعظم انصاری که قائل به قول صحت به عین مرهونه است، به معنا توقفش بر اجازه مرتهن، میگه به عین مرهونه صحیح است و متوقف است بر این که مرتهن اجازه بده. اگر مرتهن اجازه داد گیری ندارد. شیخ چون مخالف جناب شیخ اسدالله است، فرمایشات شیخ اسدالله رو شروع میکند مناقشه کردن، 6 تا اشکال میکند بر شیخ اسدالله. اشکال اول، مکاسب جلد 4 صفحه 158، این عبارت شیخ رو میخونم. میگه من الفرق فی الحکم بین ملک الغیر علا وجه الاستقلال و بیعهی علا وجه نیابته. اگر یادتون باشد جناب شیخ اسدالله در این قلتی که رو استدلال خودش گذاشت، در این قلت گفت چرا شما عقد مرتهن رو باطل میدونید اما عقد فضولی را باطل نمیدونید؟ توجه میکنید؟ و تفاوت فضولی با بیع راهن و بیع عین مرهونه چیست؟ تازه فضولی را غیر مالک فروخته، مالک اجازه میده. بیع عین مرهونه را مالکی که راهنه دارد میفروشد. یه منع تصرف از ناحیه رهن توشه، دست مرتهن. اون منع تصرف هم میگم اجازه بدهد خلاصه. توجه فرمودید؟ این اشکال رو شیخ اسدالله بر خودش کرد. ثم شیخ اسدالله جواب داد، فرمود تفاوت دارد. اون تصرفات اعتباریه تارتن تصرف اعتباری استقلالی است، تارتن تصرف اعتباری نیابتی است. اگر تصرف اعتباری استقلالی شد، مثل بیع قاسب اگر مال مردم و فروخ باطل است، اما اگر تصرف اعتباری نیابی شد، یعنی فضولی میگه مالی خودم نیست، مالی آقای ظفر است، من دارم میفروشم، این یعنی خودشون نایب آقای ظفر دارد معرفی میکند. اگر تصرف نیابی شد میشد صحیح. این جواب شیخ اسدالله بود و لذا میگه فضولی تصرفش نیابی است، ادعای نیابت داره، بیعش صحیح. قاسب ادعای نیابت ندارد، ادعای استقلال دارد. وقتی ادعای استقلال داشت، قاسب بیعش باطل است. این یه جواب بود که شیخ اسدالله داد. شیخ دستشو گذاشته رو همین جواب. این اشکال اول شیخ. اینجا شیخ میگه اینی که شمای جناب تستری فرق گذاشتی بین بیع ملک غیر علا وجه الاستقلال و بیعهی علا وجه نیابه، گفتی اگر نیابتن بفروشد بی صحیح است و فضولی رو گفتی نیابتیست، و اگر علا وجه الاستقلال بفروشد بی باطل است و بی قاسب رو گفتی بی استقلالیست، و هاکذا بی مالک راهنم استقلالیست، چون کسی که خودش مالکه که از طرف کسی نمیفروشد که از طرف خودش میفروشه، پس بیعش استقلالیست. یعد و تصرفن فی مال الغیر، فی بفرمایید یعد و تصرفن ممنوعن به دلیل الراهن و المرتهن، ممنوعان من التصرف، پس بیعش باطل میشن. این فرمایش شیخ اسدالله بود. شیخ همینجا انگشتشو میذاره میگه آقا اول الکلام، ما همینو قبول نداریم که اگر بی علا نحو نیابت باشد صحیح هست، اما بی اگر علا نحو استقلال باشد چیه؟ باطل است. میگه ما همینو قبول، این فرق شما رو قبول نداریم، منع الفرق، این فرق که گذاشتی در مقام، این فرق رو ما قبول نداریم. چه تفاوتی میکنه؟ چه ادعای استقلال داشته باشه؟ چه ادعای نیابت داشته باشه؟ آمده است مال مردم را فروخته است. لا محاله این بیع که بیع مال مردم است میشد بیع چی؟ میشد بیع ملک غیر، مال غیر. ملک غیر فروخته است، مال غیر فروخته است. حالا که ملک و مال غیر رو فروخته است، دائر مدار چه میشن؟ دائر مدار اجازه مالک میشن. مالک اجازه داد صحیح، مالک اجازه نداد عقد باطل. میخواد بایه فروشندهی که مباشره در بیع است، میخواد او مباشره در بی ادعای نیابت داشته باشه، میخواد ادعای استقلال داشته باشه. ادعای استقلال هم که داشته باشه، ما اصلا کاری به اصلا کاری به بایه نداریم. مال غیر فروخته شده است. خیلی خوب، این بیعی که از طرف غیر مالک انجام شده است، این بی صحتش منوط است به اجازه مالک. مالک اجازه داد میشد صحیح، اجازه نداد میشد باطل. قاسب زمین فروخته است، درسته؟ مشتری بعدها فهمید ملکی را که خریده غصب بوده، آمد پیش مالکش. خیلی خوب، آمد پیش مالک گفت آقا ما این زمین رو خریدیم از فلان، حالا بعد سالها فهمیدیم فلانی چه بوده است؟ قاسب بود و این ملک ملکی شماست. حالا آمدی خدمت شما چیکار کنی؟
اجازه
شد. چه میفرمایی؟ چه کنی؟ قجا میفرمایی؟ اون بابام نگاه کرد دید این بیچاره که خریدش طلبه است، متدین هم هست، آمده گفت خیلی خوب من شما رو اجازه مانه دارید به سبب بیش صحیح میشد یا نه؟ بیش صحیح بله. قاسب حق ندارد پولا رو بخوره، چون پولایی که قاسب گرفته است هم مالی کیه؟ مال مالکه. رخصت به قاسب نداد، رخصت به کی داد؟ مشتری. گفت شما برید تصرف کنید، مانعی نداره. اما نگفت قاسب تو سمنی که گرفته تصرف کنید. پس از قاسب طلب دارد سمن را. قاسب فکر نکند اگر این را حلال کرد گفت باشه قبول برو تصرف کن، پولارم برای قاسب حلال کرده، نه لازم و ملزومه هم نیستند. اینا بهش گفت تو سید اولاد پیغمبری، طلبه امام صادقی، من چون تو اینجوری هستی شما رو حلال کردم، مانعی ندارد، بیع شما رو اجازه میده. به مشتری تحلیل کرد. ثمن باید برگردد به اون کسی که مال جیبش خارج شده. پس قاسب ثمن دریافتی رو مدیون است به مالک اصلی. اما کار این درست میشه، درسته؟ و الا ما شاء الله اینجوری داشته مواردی، بله، که می آمدن اونایی که متدین بودن استیزان می کردن از مالکین واقعی، حالا یا برا خودشون یا برا غیر خودشون یا برا برخی مصارف عامه، مسجد و زمین و فروخت به مردم، اون بیچاره هم که خریده مسجدش کرده، الان مسجد معلوم شد قصبی، توجه فرمودی؟ مالی مردم شده مسجد، مردم 20 سال اینجا نماز خونده، 30 سال امام داشته است، مأموم داشته است، تو زمین قصبی میرن مالک رو پیدا میکنن، ورثه مالک رو پیدا میکنن، ازش چی میگیرن؟ اذن میگیرن. اذن وقتی داد خلاص است. بله؟ اون دیگه مالکه، مالک میتوند بگه اینقدر بدن تا اجازه بدن، حق داره، میتوند، میتوندم همینجور اجازه بدن، اون دیگه بله اختیار با خود مالک. پس بنابراین این اشکال اول شیخ، بل حق و بل انصاف دفاعی نمیتونیم بکنیم از شیخ اسدالله. اشکال اول وارد است، فرقی بین این که بایعی که مباشر است ادعای استقلال داشته باشد یا ادعای نیابت داشته باشد نیست. و فرمایش شیخ تمام. مناقشه دوم، مناقشه دوم شیخ این است، همون صفحه 158 می‌فرماید منع اقتضاء مطلق النهی لا لامر خارج للفساد. این مناقشه دوم. میگه آقای شیخ اسدالله شما فرمودی که نهیی که به معامله میخوره علا قسمه اینه، یه نهی به معامله میخورد لامر خارجن، مثل نهی از بیع وقت و ندا، این مبطل چی؟ نیست. این معامله حرام میشود اما مبطل نیست. اما اگر نهی رو ذات معامله بیاد، مثل حرم الربا، توجه فرمودید، حرم الربا، نهی حرمت رو ذات ربا آمده است، این دیگه دلالت بر چه میکند؟ دلالت بر فسادم میکند. شیخ اسدالله اینو گفت. شیخ اعظم میفرماید نه، اینی که مطلق امری، مطلق نهیی که بر روی ذات معامله بیاد، این اقتضای فساد دارد. یعنی اگر نهی آمد رو ذات معامله، ام نهی اگر رو ذات معامله آمد دال بر فساد است مطلقا، ما اینم قبول نداریم. اگر نهی رو امر خارجی آمد که هیچی، اون همون که خودت گفتی، اون دلالت بر فساد نمی کن. اما اینی که شما گفتی اگر نهی آمد رو ذات معامله، این نهی رو ذات معامله که بیاد دلالت بر فساد می کنن. و بعدش هم گفتی نهیی که از معامله، از بیع عین مرهونه نهی شده است، نهی رو ذات بیع آمده، پس دال بر فساد بیع است. شیخ میگه ما اینو قبول نداریم که هرگاه نهی به ذات معامله تعلق گرفت، همواره علی نحو موجبه کلیه، کلیتاً هر نهیی که رو ذات معامله تعلق گرفت دال بر فساد است، من شیخ اعظم انصاری اینو قبول ندارم. توجه فرمودید؟ این نقد دوم شیخ، مناقشه دوم. بنابراین مناقشه دوم میشد این نهیی که تعلق گرفته است به چی؟ این نهی که تعلق گرفته است به بی عین مرهونه. شارع فرمود الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. خیلی خوب، من تصرف دارم، نهیم رو ذات بی است تو این فرض، نه تصرف ها نه شده است. می فرماید این تصرف ولو رو ذات این بی رفته است، شیخ میگه، اما دلالت بر فساد نمی کنه. من از تصرف کرده است، من از تصرف یعنی من از تصرف بدون اذن غیر. اما اگر اذن غیر آمد، اگر اذن اون یکی آمد، درسته؟ بازم من تصرف هست. فرشای آقای ظفر پیش منه، امشب برای دختر من خواستگار میاد، فرش آبروداریه، میگم آقای ظفر اجازه میدن ما امشب فرش رو پهن کنیم؟ خواستگار برای دخترمون میاد، بلکه دخترمون رو ببرن. آقای ظفر اجازه داد، بازم منع تصرف هست؟ خودش اجازه داد، راهن اذن داد، گفت پهن کن آقا طوری نیم. آقای ظفر خواستگار برای دخترشون میاد، پیغوم داد آقا خواستگار میاد، میشه یه هفته بده فرشا رو پهن کنیم تا اینا میان دو برن آبرو دارمون بشه، کار که تموم شد فرشا رو دوباره برمیگردونم. خیلی خوب، منم مرتهنم، گفتم باش اشکال بوی بیا وردار برو، کارتون تموم شد دوباره برمیگه چشم برمیگرد. خب آقای ظفر فرشا رو گرفت رفت پهن کرد، چطوره؟ اشکالی داره؟ تمام شد. الکلام در قصه بیعش، در قصه بیعش هم همین قصه. شما نگویید تصرف چیه؟ خارجیست. قصه بیع تصرف چیست؟ اعتباریست. توجه می‌فرمایید؟ در قصه بیعش هم همین داستان، یعنی ولو نهی از بیع عین مرهون روزات آمده است. توجه می‌فرمایید؟ این نهی از بیع عین مرهونه درسته که روی ذات آمده است، اما شیخ میگه اینجور نیست که هر نهی هم رو ذات معامله آمد دلالت بر بطلان بکنه. این رو ذات آمده است به معنا نهی از تصرفی بدون اذن احدهما. اما اگر یکیشون میخواد تصرف کند از دیگری اذن گرفت، راهن و مرتهن، و دیگری اذن داد در تصرف، گفت باشه آقا تصرف، و دیگه چرا مشکل داشته باشه؟ نه تصرف خارجیش مشکل داره و نه تصرف چه بفرمایی؟ اعتباری. خب تصرف اعتباریش هم مشکل نداره. لا یقال، شما نگن بگون آقا تصرف اعتباری که اصلا تصرف چی؟ نیست. اینا شما نگن بگون که تصرف اعتباری اصلا تصرف حساب نمیشه. توجه میفرمایید؟ میگم نه، تصرف اعتباری هم ربما تصرف حساب میشود. اینجور نیست که تصرف اعتباری تصرف حساب نشه. من الممکن که تصرف اعتباری تصرف باشه. خیلی خوب، یعنی اصلا اعلا درجه تصرف تصرفات اعتباری است. اعلا درجه تصرف این است مالک مالشو بفروشه. خیلی خوب، و این نقل و انتقال این تصرف اعتباری است. بالاترین تصرف این است، اینکه کلیدی خونشو بدهد شما درو برین توش که این تصرف خارجی است. اما وقتی به غیر بفروشد که دیگه مالک نباشد انتقال به غیر پیدا کرد، این اعلی مرتبه تصرف، یعنی تصرفات اعتباریه به مراتب از تصرفات خارجیه چیه؟ بالاتر است. شما میگون ماشینتو بده من برم قومو بیام، میگه بفرما برو قومو بیام. گرفتید رفتید قومو آمدید بهش پس دادید، هفته بعد رفتید گفتید ماشینو بده، گفت فروختم. اینی که به شما ماشین میده برید قومو بیان، این تصرفه. اما اینی که بفروشد تصرف نیست، این که بالاتر از اون تصرفه، این که اصلا داد به یکی دیگه و نقل و انتقال حاصل شد. پس تصرفات اعتباری هم تصرف
همراه با تصرف خارجی هست.
بله
اعتباری هم که مثال میزنید شما همراه با تصرف خارجی هم داره.
یکی یکی
چشم همراه تصرف اعتباری هست مشروش هست. اینگه نمیشه گفت که اعتباری بالاتر از تصرف هست.
تصرف اعتباری هم بالاتر از تصرف خارجی هست.
بخواب
سب کن آمد بفرمایید که گفت آقا این دختر خانم شما بیاد منزل ما مثلا یخت کمک کند به خانم. گفتید باش برو کمک کن بزنش. بعد بفرمایید که این تصرفی است در این بند. بعد بیاد چه کند؟ بعد بیاد دختر شما را عقد کند. تصرف هست یا نیست؟ عقد تصرف هست دیگه. خب شما میگون
نه به لفظ خون نه تصرف اعتباری
نه ما داریم کل داریم میگون تصرفات. آقای صادقی میخوان اینو بگن که انشاء عقد و ایقاع تصرف حساب نمیشه. اینا شما میخوان بگن. میخوان بگن اگر یه فضولی بیاد مال یک کسی رو به غیر انشاءن در یه عقد بفروشن، اما نه مال تحویل داده نه تصرف کرده نه هیچی، این دو کلمه حرف زده، حرف هم که بادی حواس مردم میگن، این تو مال تصرف نکرده، دختر خانم را آمده فضولتن عقد کرده، درسته؟ باید اذن دختر باشد، اذن پدر دختر باشد؟ نه، فضولتاً عقد کرده است، حالا برای خودش یا برای غیر خودش. خب این تصرفی در دختر نکرده، یه عقد خونده، پدر و دختر اجازه دادن عقد میشد چی؟ صحیح. اجازه ندادن دیگه صحیح نیست. آقای صادقی اینو میخوان بگن که صرف عقد خوندن بر شیئی من دون این که تصرفات خارجی در اون شیء بشوند، این لا یعد تصرفم. میگم اینم به اطلاقش درست نیست. بله اگر طرف فضول باشد و با ادعای فضولی بیع بکنه، بله، یا عقد بخونه، این تصرف نیست. گفته این مال دیگره، من مال غیر دارم به شما میفروشم، دختر مردم است دارم به شما عقد میکنم، باید دختر و پدرش اذن بدهن. بله اگر اینجور باشد که با اعلام به فضولیت باشد، بله تصرف نیست. اما اگر فعل اعتباری صادر بشود از کسی که اون لهو کلمتون نافذه و وجهتون استقلالیه، اون دیگه چه صورت داره؟ تصرف هست یا نیست؟ دیگه تصرف حساب میشه. چرا؟ به خاطر این که اگر فرض بفرمایید چه؟ اگر فرض بفرمایید یه مرجع تقلیدی دختر را عقد کرد، دیگه چه میشه؟ که او کلمه یه نافذه دارد دیگه. اگر او عقد کرد دوماده دیگه سراغ شما میاد اجازه بده ها؟ میگه آقا عقدش کرد تو چی کاره مردی که
اتفاق افتاد
خود. وقتی کسی که عاقد باشد معامله را انجام بدد، کسی که معامله را انجام بدد اگر لهو کلمتون نافذه یا لهو قدرتون و سلطتون سلطان ترجمه کنید. سلطان اگر زمینا را فروخت، مردم رفتن از سلطان خریدن، اگر مالک نشست دمی در زمین گفت من رادون نمیدم تو زمین، چیکارش میکنه؟ پدری مالک ها در میاره، بس مالک جرأت نمیکنه این کارو بکنه. پا اونی که از سلطان خریده میاد تصرف میکنه. درسته یا نه؟ پس اگر یا خود مالک اگر بیع کرد، خیلی خوب، شما مالی رو از کسی خریدید، بعد رفتید مال رو تصرف کنید، زنش وایساده سمجه میگه من راضی نیستم، الهی کفتت بشه، الهی که چی، یه مش نفرینم داره به شما میکنه، شما میگون چی؟ میگه خانم این خونه این زمین مالی شما بود؟ میگه نه مالی شوهری من. شما میگون من شوهرت خریدم، مالی شما که نبود؟ میگه من راضی نیستم، اینجا مالی به چا من بود تو خریدی، فردا باید میرسید به چا، این مرد که اینا به تو فروختی که ارسی به چام کم شد، ناله و نفرین. شما میگه من از مالک خریدم، من با شما کاری ندارم. توجه میفهمم؟ پس ببینید اینی که آیا تصرفات اعتباری تصرف هست یا نیست، آقای صادقی میگن ما میگم بله تصرفات اعتباری تصرف هست، اعلی مرتبه تصرف، بیع و شراء، نقل و انتقال. آقای صادقی میگن صرف عقد که تصرف نیست، که یه کلمه ای گفته بادی هوا، میگم بله اگر اون کلمه باد هوا باشد حق با شماست، تصرف نیست. اما اون کلمه اگر صدره از کسی که دیگه وقتی از او صادر بشود باد هوا نیست، روش ترتیب اثر میده. توجه میکنید؟ اگر که بفرمایید آقا عقد خوند، درسته؟ مردی که رو عقد آقا دستی دختره رو میگیره میره دیگه، دیگه وای نمیزد که این تصرف نیست. خیلی خوب، پس تصرف، پس این تصرف کرده، دختر یهودیه رو ورد پیش من گفت عقد بخون برام، گفتم خیلی، عقدش خوندم براش. خیلی نه، دائم بود اونجا، البته دخترم مسلمان شد، دختر اول مسلمان شد. بله، ثم عقد دائمش کردیم برای اون پسر من دون اذن پدر، درسته؟ عقد کردم براش و تموم شد رفت. خیلی خوب، آیا این تصرف در دختر یهودیه بود این عقد یا نبود؟ بله بود دیگه، دست دختره گرفت برد همون شب ترتیبش داد، این تصرف نیست، این که بالاترین تصرفه که، یعنی مرد یهودی حق اعتراض دارد که تو عاشق تصرفه در دختر من کردی یا نه؟ او حرف دیگریست که کافر ولایت بر مسلمان ندارد، چون پدر کافر بوده است ولایتش چه شده؟ ساقط شده. اون حرف دیگریست، اما من در دختر او تصرف کرده ام. توجه میکنید؟ به این که این دختر را به نکاح کسی در آورده ام بدون اذن پدرش. حالا شما میگون که کافر بر مسلمان ولایت ندارد، خب ما برای همین عقد خوندیم دیگه، که کافر بر مسلمان ولایت نداره. و عقدش خوندی. خیلی خوب. پس این تصرفه. یعنی اگر کسی که له نفوذ الکلمه بیاد بیع و شرا بکنه، دیگه مردم نگاه نمی کنن به بله بفرمایید که کسی که مالک و اینا، خلاص. اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبی، دیگه تکلیف بقیه معلوم است. اگر خود کسی که لهو سلطانون نفوذ کلمه ای دارد، فعلی رو انجام بده، رو همون فعل ترتیب اثر میدن، ترتیب اثر میدن رو اون فعل. توجه میفرمایید؟ دیگه اگر گفت این زن توست، دیگه نمیرن از خودی زن اجازه بگیرن یا از پدرش اجازه بگیره، دستشو میگیره میکشه میبره. توجه میکنید؟ این قصه همینه که الان تو داعشه دیگه، وقتی حکم به تحلیل این زنو میکند برای بله بفرمایید که داعشی ها، دیگه داعشی ها نمیپرسد از زنه راضی راضی نیستی، پدرت کی بود، بریم از بابا، دستی دختر رو میگیره میکشه میبره. چرا؟ چون اون کسی که این تحلیل رو کرده است، این داعشی برای اون نفوذ کلمه قائل است، برمیداره میره. حالا دختر گریه بکند راضی نیستم، پدرش اینا، این حرفا رو دیگه گوش نمیده. پس بنابراین ملاحظه بفرمون، شیخ میگد اینی که شما دارید میگون اگر نهی به معامله ای تعلق بگیرد، نهی که به معامله تعلق گرفت ولو به ذات معامله تعلق بگیرد داله بر فساد معامله هست، شیخ اعظم میگه ما اینو قبول نداریم. نهیی که اینجا تعلق گرفته است به واسطه داستان تصرف، وقتی نهی به واسطه داستان تصرف باشد که راهن و مرتهن ممنوعان من التصرف، این تصرف به خاطر من از تصرف، به خاطر این است که هر کدوم نسبت به این مال حقی دارن، یک حق از ناحیه مالک آمده است، حقی که از ناحیه مالک آمده است این است که چه؟ که مالشه، میتوند بیع و شرا کنه. اما الان مالی است که هجر شده، مهجور، پس نمیتوند بیع و شرا کنه. از اون طرف مرتهن یه حق نسبت به این مال پیدا کرده و اون حق رهانشه، که این مال رهن دینشه. وقتی که این مال دو تا صاحب حق پیدا کرد و شارع هر دوتا رو ذل حق میدانه، مالک میگه آقا مالمه، میگه بله مالت، مرتهن میگه آقا این وثیقه دین منه، میگه بله تو هم درست میگوی، وثیقه دین تو هم هست. توجه فرمودید؟ پس مالک مالشه، اما چون رهنه حق تصرف نداره. مرتهن این وثیقه دینشه، اما وثیقه دین باید به شرایطش عمل بشه. اگر مو وقت اداء دین رسید و نیم دینشو بدد و امتناع کرد از پرداخت دین، این وثیقه رو در معرض بیع قرار بدد و دینشو از این وثیقه چه کند؟ استیفا کند. درسته؟ خیلی خوب. پس هر دو تا شدن ذل حق نسبت به این مال. حالا که هر دو شدن ذل حق، شارع نهی میکند از تصرف این دوتا. خیلی خوب. میگه الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. بی تصرفون، بله بی تصرف، پس نهی شده از بی. وقتی نهی از بی شده، شیخ اسدالله میگه نهی از بی اومده رو ذات بی. وقتی رو ذات بی آمده، دلالت بر چی میکنه؟ بطلان بی میکنه. شیخ اعظم میگه نه، هر نهی که رو ذات بی آمد دال بر فساد بی نیست. این نهی دال بر فساد بی نیست، شیخ میگه. چرا دال بر فساد بی نیست؟ به خاطر اینکه این نهی به خاطر منع از تصرف یک ذی‌الحق است بدون اجازه ذی‌الحق دیگر. چون الان این یه ماله، اما دو تا صاحب حق پیدا کرد، دو تا به این حق دارن، یکی حق المالکیه دارد، مالکیتش قید خورده به حجر، الان محجور نمیتونه چون رهن گذاشت حق تصرف نداره، اما مالک، مالکیت حق دیگه. اون طرف مالک نیست، اما حق و رهانش تعلق به این عین گرفته، پس اونم حق و رهانه داره. چون دو نفر اینجا ذل حقن، شارع میگه هیچ کدوم بدون اجازه اون یکی حق تصرف نداره. چون هر کدوم بخواد بدون اجازه اون یکی تصرف کند، حق طرف مقابلش چه میشه؟ ضایع میشه. شارع میگه شما دوتا ممنوعان من التصرف، دوتایتون ممنوع از تصرف، حق تصرف نداری. خیلی خوب، حالا اگر مالک اومد تصرفی کرد که مرتهن از حق خودش چیکار کرد؟ گذشت و اذن داد. ترجمه می‌فرمایید؟ مالک رفت فروخ، مرتهنم این بی رو اجازه داد. اجازه دادن بی یعنی من از حق خودم چیکار کردم؟ گذشت. تمام. دیگه گیرش کجا باشه؟ چرا مشکل داشته باشد؟ شیخی نمیگه. میگه این وجه این منعش به خاطر اینه که حق اون یکی پایمال میشه. میگه خودش از حق خودش گذشت با اذنی که داد. یا گفت آقا مانعی نداره، فرشا رو فروختی؟ باشه. پول احتیاج داری؟ بیا بردار. تموم شد. خودش از حق خودش گذشت. یا گفت تبدیل کن. گفت خیلی خوب، حالا فرشا رو میخوای بفروشی، حالا بازاری فرش خوبه، مانعی نداره، طلا و زنت رو بیار بذار جا چی؟ ما مال مرهونه رو عوض میکنیم، طلا رو بیار بذار فرشا رو ورده برو، فرش آزاد میشد دیگه، بیش جایز. نه اصلا گفت من اجازه میدم. گفت بابا ولش کن، سید اولاد پیغمبر است، حالا خوردم که خورد. توجه میکنیم؟ و گفت باشه من بیع شما رو اجازه میدم. تمام. چرا بیع صحیح نباشه؟ عکسش
که فک رحم بشه که مرحوم هست.
بله، اما بیع شما وقتی کردیم که هنوز فک نشد. خب بیع دونو اجازه
خارج
چی؟ نه ممنوعان من التصرف،
وجه من.
آره
وجه من چیه؟ حقیست که هر کدوم
داره. بله.
پس این حق شد یک امری خارج.
نه حق تو خود مولی.
نه خارج از بی.
نه خارج از
بی.
شما بی این مالا میکنی.
یه وقت بی
حق این
بی یه وقت خودش ذاتن مولد نهیست.
بله.
نه لعمرن خارجن.
لعمرن خارجن یعنی ندا. به یه وقت ندا اون
لعمرن خارج، این هم به خاطر خودی به اینی، به این به خاطر حقی که طرف مقابل داره،
این حق مورد من. حق تو ماله و به هم رو ماله و شارع از همین به این نهی میکنه. درست شد؟ پس همین به ای را دارد نهی میکنه. پس باطله. شیخ اسدالله اینا میگه. شیخ میگه آقا درست میگوی، هر نهیی که رو ذات معامله اومد فاسد نی. این نهی الان اینجا که رو ذات این معامله اومده چون حق غیر توشه، وقتی حق غیر شاره میگه مراعاتن ده حق غیر، این بی باطله.
از خودی بی من ندارد، ده حق غیر من ندارد.
بی به نحو کلی که من ندارد، بی که اهل الله البی، لکن الان این بی خاص منهیون انهی چون حق غیر توشه. خب شیخ میگه آقا این حق غیر اگه خود غیر اجازه داد تموم شد دیگه. وقتی خود غیر اجازه داد خب اون من برطرف میشه، چون خود غیر یا از حقش گذشت کلیتا یا حقش رو تبدیل کرد، فرشا رو داد طلا گرفت، تمام شد، بی میشد صحیح. توجه فرمودید؟ یا مرتهن، مرتهن ممنوع از بیعه، مرتهن اومد فروخ فرشا رو، من 6 ماه قرض داده بودم، سری 2 ماه پول احتیاج پیدا کردم، آمدم فرش راهن رو تو بازار فروختم، پولش رو گرفتم، قرضم رو استیفا کردم، الباقیش هم اگه بیشتر شد پسش دادم. خب شو پولی الباقیه که فرستادم در خونشون، اون راهن دید فرشی که 6 ماه دیگه اداء دین بود یارو رفته فروخته مرتهه. خیلی خوب، یه تلفن زد آقا ما 4 ماه دیگه وقت داشتی، پس شما چرا همچی کردی؟ آقا جون من که میدونستم تو پول نداری بدی، منم پول به احتیاج پیدا کردم، چاره ای نداشتم، فرشو فروختم، دینمو برداشتم، اینم بقیه شه برات فرستادم. اگر راهن گفت خیلی خوب، اگر پول احتیاج داشتی ما نه. چطوره؟ باطله بی؟
درست.
چرا؟ این ولو یه حق و رهانه داشت، مالک نبود که بفروشد، بیش اینجا میشد چی فضولی. اما وقتی خود مالک گفت باشا باشا، حالا شما به ما 2 ماه که قرض دادی دستت درد نکنه، دا بله منم که پول نداشتم و شما هم در مضیقه بودی، مانعی ندارم، ازدار خب میشه صحیح. چرا صحیح نشد؟ توجه میکنید؟ پس اینم اشکال دومه شیخ اعظم انصاری، که اینجور نیست که هر معامله ای که متعلق شد برای چی؟ متعلق شد به نهی و ذاتش منهیون ان شد باطل میشه. ربما ذات منهیون ان میتواند باشد، ولی میتواند که محکوم به صحت بشه. و صلی الله
علیه و آله.